دوستان گرامی، محمد ابن جریر طبری تا 12 سالگی مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد و در اولین سفر خود به ری رفت. در آن زمان شهر ری یکی از بزرگترین شهرهای ایران و از نظر آموزش علوم زمان سرآمد شهرهای دیگر بود. در ری از محمد ابن حمید رازی علم حدیث آموخت و تاریخ جنگ های پیامبر بزرگ اسلام را نزد محمد ابن اسحاق واقدی فرا گرفت. طبری درباره شدت علاقه و عشق خود به علم و دانش می نویسد: من نزد احمد ابن دولابی تاریخ می خواندم و هر روز برای این منظور از شهر ری به نزد احمد که در یکی از روستاهای اطراف ری ساکن بود می رفتم و بلا فاصله از نزد او به ری می آمدم و مانند دیوانگان سر از پا نشناخته به درس حدیث محمد ابن حمید رازی حاضر می شدم. طبری برای بهره‌گیری از کلاس درس ابو عبدالله احمد ابن حنبل از ری عازم بغداد شد، اما زمانی به شهر بغداد رسید که چند روزی از مرگ احمد ابن حنبل می‌گذشت. طبری از بغداد به واسط شهری در میان بصره و کوفه رفت و علم حدیث را تا جایی که توانست نزد استادان برجسته آن زمان فرا گرفت و سپس به بغداد بازگشت. از آن پس او به عنوان یک فقیه فتوا می‌داد. همراهان گرامی، روح جستجوگر و بیقرار او در بغداد نیز آرام نگرفت و پس از مدتی اقامت در میان رودان یا بین النهرین برای آشنایی با اصحاب دانش راهی مصر شد. او در این سفر از راه شام و بیروت گذشت و در سال 253 هجری قمری هنگام حکومت احمد ابن طولون وارد مصر شد و 3 سال در آن دیار ماند و در مصر نزد برخی دانشمندان آن دیار شاگردی کرد و حدیث های زیادی از انس ابن مالک و شافعی و ابن وهب نوشت. طبری طی سفرهای بسیار خود بیشتر سفرنامه هایی را که حاوی تاریخ و جغرافیای پیش از زمان خود بود مطالعه کرد. همچنین طی آن سفرها سیرنویسان گوناگونی را در جهان اسلام دیدار کرد و اطلاعات زیادی از آنها به دست آورد. او پس از 3 سال اقامت در مصر از راه شام به بغداد بازگشت و پس از زمان کوتاهی برای دیدار از وطنش راهی طبرستان شد و در سال 290 هجری قمری به آمل بازگشت. طبری پس از آنکه محیط آمل را برای ادامه تحصیل خود مساعد ندید، بار سفر بست و به بغداد بازگشت و مطالعات خود را ادامه داد. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ و حدیث تکمیل می کرد، شاگردانی را نیز تربیت کرد و زمانی که در بغداد زندگی می کرد نگارش تاریخ خود را به زبان عربی با نام تاریخ و رسول و الملوک که با نام تاریخ طبری شناخته می شود آغاز کرد. او روزانه 40 برگ از تاریخ خود را گردآوری می کرد و نزدیک 40 سال از عمر خود را صرف نوشتن تاریخ طبری کرد. او از 48 سالگی به گردآوری نسخه های پراکنده سفرنامه ها پرداخت و از 65 سالگی به طور مستمر در بغداد یادداشت های پراکنده خود را به مدت 23 سال تنظیم کرد و پیش از مرگش آن را به پایان رساند. طبری در کنار تنظیم تاریخ خود به خواهش المکتفی خلیفه عباسی کتابی در زمینه وقف نوشت که در برگیرنده نظر همه دانشمندان و فقیهان مسلمان تا آن زمان بود. همچنین کتابی به نام الفضایل نوشت که در برگیرنده زندگی خلفای راشدین و اثبات درستی حدیث قدیر بود و آن را با ذکر فضایل حضرت علی علیه السلام به پایان رساند. طبری در تمام این سالهای پربار عمرش به تألیف و تدوین کتاب ارزشمند تفسیر قرآن کریم با نام جامع البیان عن تأویل القرآن نیز همت گماشت. عزیزان، مورخان و محققان برجسته و هم عصر طبری بر این نکته اذعان دارند که وی در راه علم و دفاع از حق هیچگاه برای خاطر دیگران از راه حق و حقیقت منحرف نشد، نه از کسی می ترسید و نه به دنبال جاه و مقام دنیایی بود. به همین دلیل سختی های بسیاری را در این راه از حاسدان و مدعیان نادان تحمل کرد، اما اهل دین و علم زمانه همه به فضل، زهد، تقوا و قناعت او اعتراف کرده اند. وی در تمام عمر با درآمدی اندک از قطعه زمینی در طبرستان که از پدرش به او ارث رسیده بود زندگی کرد و هیچ منصب دولتی را نپذیرفت. ملک و شعرای بهار درباره خصوصیات اخلاقی محمد ابن جریر طبری گفته است: طبری از اخلاقی که منافی شأن اهل علم باشد شدیداً پرهیز داشت و تا روزی که وفات کرد به زهد و عبادت و استغنای او خللی وارد نیامد. او کمال متانت، حسن خلق و زهد و تقوا بود. مردی حساس و شدید و تأثر بود. از جماعتی که به وی اتهام مبتدع در دین می دادند به غایت می رنجید، چنان که در هنگام مرگش گویند که کسی به استاد گفت از بدگویان و دشمنان درگذر. استاد گفت از همه درگذشتم جز آن کس که به من نسبت بدعت داد. درباره مذهب محمد ابن جریر طبری آراء گوناگونی وجود دارد. برخی او را به دلیل اهل طبرستان بودن شیعه دانستند و برخی نیز او را از اهل تسنن برشمردند. اما آنچه بر اساس آثار وی و هم عصران به حقیقت نزدیک تر است، آن است که طبری پس از اجتهاد و تکمیل فقاهت از مذاهب فقهی متداول زمان روی برتافت و خود مذهب فقهی مستقلی را بنیاد گذاشت که به مذهب جریری معروف شد و پیروان او را جریریه گفته اند. ابن ندیم در کتاب الفهرست و همچنین نویسنده کتاب تراجم و احوال نام بسیاری از فقها و اندیشمندان پیرو مذهب فقهی طبری را ارائه داده است. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 ام شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را در خانه اش به خاک سپردند. ابن اسیر در تاریخ کامل درباره درگذشت طبری می نویسد: چون وی چشم از جهان فرو بست، عوام الناس مانع از تشییع و دفن او در هنگام روز شدند و می گفتند که او رافضی یا ملحد است و این اعمال تعصب‌آمیز از جانب پیروان احمد ابن حنبل و به تحریک آنها سر می زد. علت این دشمنی هم این بود که طبری کتابی در موضوع و به نام اختلاف الفقها نوشت و در آن از فقهای بزرگ و ائمه مذاهب فقهی و آراء ایشان نام برد، اما از احمد ابن حنبل ذکری نکرد. چون دلیل از او جویا شدند گفت احمد ابن حنبل فقیه نبود، محدث بود. این سخن بر شاگردان و پیروان حنبل گران آمد و به آزار و دشمنی با طبری برخاستند و چون در آن زمانه تعداد حنابله در بغداد زیاد بود، هرچه می‌خواستند درباره طبری گفتند و کردند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام و روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، همکنون نو آوری را خواهید شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار در کنار ما باشید. چندی پیش صنعتگران ایرانی نرم افزار هوشمند برای ارتقای صنعت ریختگری تولید کردند. به گفته تولید کننده این نرم افزار، استفاده از این نرم افزار در صنعت ریختگری اطمینان از دستیابی به آنالیز مورد نظر در قطعه ریختگری را با حداقل هزینه ممکن تضمین می کند. همچنین سرعت عمل بالا در روند تهیه ذوب، حذف هزینه‌های سنگین ناشی از تهیه قطعات با ذوب نامناسب، کاهش هزینه‌های مواد مصرفی و صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف انرژی کوره از مزایای دیگر این طرح است که ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند. در روش‌های معمول فعلی در بسیاری از مواقع پس از تهیه مذاب و تولید قطعه سفارشی به دلیل انحراف آنالیز از استاندارد تعیین شده، قطعه ساخته شده از طرف سفارش دهنده برگشت داده می‌شود و تمامی مراحل طی شده در روند تولید باید تکرار شود که باعث صرف وقت و هزینه زیاد می‌شود. به گفته مجری این طرح، با استفاده از نرم افزار هوشمند، محاسبات شارژ کوره با در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی از مواد مصرفی و هزینه تهیه آن قادر به راهنمایی تولید کننده برای تعیین بهترین انتخاب از نوع، وزن و نحوه استفاده مواد اولیه می شود. صرفه‌جویی قابل توجه، کمک به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست از امتیازهای مهم این طرح است. نرم افزار هوشمند محاسبات شارژ کوره برای اجرا تحت شبکه طراحی شده است تا امکان استفاده از آن برای همه کاربران در هر شرایط کاری مقدور باشد. دوستان گرامی، محققان ایرانی یک شرکت دانش بنیان به تازگی کرم مرطوب کننده و بازسازی کننده حاوی نانوذرات نقره با خاصیت آنتی باکتریال را تولید کردند. جلوگیری از عفونت زخم‌های مختلف ناشی از آسیب‌های پوستی، جراحی، تغییر رنگ موضعی ناشی از آفتاب سوختگی از ویژگی‌های این محصول است. علم و فناوری دو محقق ایرانی در دانشگاه یو اس دیویس کالیفرنیا موفق شدند تراشه‌ای با فرکانس بالا اختراع کنند که قادر به انتقال سریع 10 گیگابیت داده در یک ثانیه است. اختراع این تراشه سرعت دسترسی به اینترنت و ظرفیت ارتباطی شبکه‌های مخابراتی را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد. سیستم آرایه فازی انرژی را از منابع مختلف به دست می آورد و در قالب یک تک پرتو متمرکز می کند. این انرژی را می توان در فضای محدود منتقل و به سمت هدف و مقصد مورد نظر هدایت کرد. به گفته محققان این طرح، خلق آرایه های فازی به خصوص در فرکانس های بالا کار دشواری است و این دو محقق برای اولین بار موفق به دستیابی به این پهنای باند بزرگ در فرکانسی بالا شده اند. به گفته محققان این طرح، اگرچه شبکه های مخابراتی نسل چهارم هنوز به حد محدودیت خود در مورد نرخ تبادل داده نرسیده اند، اما با افزایش استفاده از خدمات کلود و مهاجرت به شبکه های تلفن همراه نسل جدید، نیاز به سرعت بیشتر روز به روز در حال افزایش است. استفاده از فرکانس های بالاتر به معنای پهنای باند بیشتر و پهنای باند بیشتر به معنای نرخ بالاتر تبادل داده است. این دو محقق ایرانی قصد دارند با تکمیل تحقیقاتشان زمینه استفاده از تراشه اختراعی خود را در سیستم های پیشرفته مخابراتی و تصویربرداری فراهم کنند. دوستان گرامی، یکی از پژوهشگران واحد علوم و تحقیقات ایران با همکاری محققانی از دانشگاه‌های بریتانیا، کانادا و آمریکا موفق به سنتز نانوذراتی شدند که به کمک آنها برداشت از مخازن نفت به میزان 13% افزایش می‌یابد. در حال حاضر عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود رسیده و به همین دلیل میزان برداشت نفت از آنها کاهش یافته است. بنابراین شرکت‌های نفتی از روش‌های ازدیاد برداشت با استفاده از فناوری‌های نوین برای بهره‌وری بیشتر در برداشت از ذخایر نفتی استفاده می‌کنند و تولید نانو مواد با خصوصیت معین می‌تواند برداشت از مخازن را افزایش دهد. در حال حاضر برای ازدیاد برداشت از موادی موسوم به عوامل فعال سطحی یا سورفکتانت استفاده می شود که استفاده از این مواد موجب می شود تا برداشت مخازن از 30% به 45% افزایش یابد. در این تر نانوذراتی سنتز شدند که استفاده از آنها در کنار مواد فعال سطحی اضافه برداشت از مخازن نفت را به میزان 58% می رساند. به گفته پژوهشگر این طرح، در این پروژه با بکارگیری نانوفیوم سیلیکا میزان برداشت نفت سنگین که یکی از موارد پرچالش در صنایع بالادستی است افزایش یافته است، به این شکل که با ورود این ذرات میزان چسبندگی سورفکتانت کاهش می‌یابد و در کنار آن با تغییر میزان ترشوندگی عملکرد سیال تزریقی بهبود و در نتیجه سطح فعال آنها افزایش چشمگیری می‌یابد. عزیزان، در حاشیه 18 کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران که در تهران برگزار شد، از ایران به عنوان تنها کشور خاورمیانه یاد شد که توانسته است واکسن های سلولی تولید کند. به گفته پروفسور نیکول، رئیس انستیتو پاستور فرانسه، بیماری سیاه‌سرفه یکی از بیماری هایی است که برای درمان آن از دو روش واکسن های سلولی و غیر سلولی استفاده می شود. در کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه برای درمان این بیماری از واکسن‌های غیر سلولی استفاده می‌کنند، اما در سایر کشورها مانند ایران از واکسن‌های سلولی برای درمان این بیماری استفاده می‌شود. در واکسن سلولی تمام بخش‌های باکتری‌ها ضعیف شده است، اما در واکسن‌های غیر سلولی بخشی از باکتری‌ها با یکدیگر ترکیب و استفاده می‌شوند. در این زمینه همکاری تحقیقاتی مشترکی میان ایران و فرانسه در جریان است. تحقیقاتی در زمینه استفاده از واکسن‌های غیر سلولی روی کودکان پایین‌تر از 6 سال در حال انجام است تا مشخص شود سیستم ایمنی بدن کودکان چه واکنشی از خود نشان می‌دهد. از همراهی شما با گفتار نوآوری سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، برم که بشنویم.
مکه را گرداگرد دیواری بلند از سنگهای خارا در میان گرفته بود و بر دامنهایش خانه ها. هر از بیگاه آب باران باریده در کوههای اطراف دست به دست هم می داد و رودها به هم پیوند می خورد تا سیل به دره فرو ریزد که شهر در آن بنا شده بود. آن روز هنگامی که آفتاب نیمروزی بر بام آسمان نشست، بلندی سنگ ها پوشیده از مردانی شد که پیاده و سواره شهر را زیر پا داشتند. پیامبر به همراهان فرمان داده بود که هر دسته از سویی به مکه درآیند. این شد که از هر سو دسته‌ای سوی دره پیش آمد و در میان راه به دسته دیگر پیوست تا به گونه سیل شهر و خانه کسانی را هدف گیرد که بارش رحمت الهی را قدر ندانسته بودند. پیامبر مردی از همینان بود که سالها پیش آنگاه که از کوه نور بالا می رفت پیام آسمان را برای مردمش برمغان می آورد تا به شادابی قطره‌های ریز باران خشکی روح بیابانی ایشان را لطافتی بخشد. اما دریغ که ناسپاسان ناسپاسی کردند و او را از خیش راندند. پس آیا سزایشان سیلی نبود که از کوههای اطراف سوی مکه سرازیر شده بود؟ قریش در آن لحظه‌های دشوار سراسر حیرت که چشم به یاران بیشمار پیامبر داشت، چه خاطره‌ها را به خاطر نیاورد و مرور نکرد. زبان مردم قریش سخنگوی حال ایشان بود.
یتیم ابوطالب همان که سالهای خورد سالی را در فراز و نشیب این کوهستان به شبانی سر می کرد. چگونه می توان باور داشت که امروز کوهستان را زیر پای مردانش به لرزه در آورده باشد؟
چه ساعتها که کور راه پای این کوهستان را زیر پا گذاشتیم تا وی را آن شب که از مکه گریخت و سوی مدین رفت بیابیم. کجایند آن بزرگان قریش که برای یافتنش طلای ناب و شترهای سرخ مو پیشکش می‌کردند؟ چرا امروز در میان ما نیستند تا گم شده مکه را برآمده در اوج آسمان سرفرازی ببینند، در حالی که درخشش او چشم مکیان را می‌آزارد؟
آمدنش امروز مرا به یاد آن روز می‌اندازد که بعد از 3 سال بیابان نشینی در شعب عمویش ابو طالب پیروز و سربلند به مکه باز آمد. طعم تلخ شکست را من روزی چشیدم که موریانه چند نه تنها عهدنامه قریش را که شوکت و شکوه قریش را ذره ذره جویدند و بعد مسلمانان بیرون رفته از مکه تشنه بیابان و گرسنه سالهای دوری از شهر به خانه‌هایشان باز آمد، در حالی که در گوشه لب لبخندی به طعم کنایه داشتند. امروز همان لبخند را می‌بینیم که به قهقهه‌ای شادمانه بدل شده است.
ای کاش من نیز روی در خاک کشیده بودم و این شکست دوباره را به چشم نمی‌دیدم. آیا برای ما مردان صحرا که شهر مسلمانان را سالها در پنجه لشکرکشی خود داشتیم، ننگی بالاتر از این هست که دیوار کوتاه خانه امروز پناه و پنهانگاه ما باشد؟
اگر خاطره لشکر به مدینه بردنها، خاطره آن دشنامها، آن سختیها و سختگیریها در روح و روان او نقش بسته باشد، امروز سرنوشت ما چه خواهد بود؟ راستی او با ما چه خواهد کرد؟
از چشم ترسان قریش به هر سو که می نگریستی گروهی از سپاهیان پیامبر را می دیدی. پشت و پهلو و بالا و پایین شهر یک سر پوشیده از مردانی بود که از پیوستن آنها به یک دیگر در نزدیک مکه دیوار محاصره کامل می شد. برداشتن سلاح و بستن راه مسلمانان بی ثمر بود. آن سیل که به راه افتاده بود با تل کوچکی از خاک چاره نمی شد. سیل می آمد و صدای قدمهایش لرزه بر اندام قریش می انداخت که خود را قربانی این سیل می دیدند. وحشت از انتقام جویی مسلمانان مردم مکه را از فکر و کار ناتوان کرده بود. از هر سو و هر زبان فریاد ابو سفیان شنیده می شد.
هر کس که به خانه من نراید یا به کعبه پناه برد یا سلاح به زمین گذارد یا در خانه خود پنهان شود در امان خواهد.
برای آنان که در خانه نشستن یا پناه به خانه ابو سفیان بردن را ننگ می دانستند، جایی بهتر از کعبه نبود. پس بسیاری از مردم پیرامون کعبه گرد آمدند تا هم در امان پیامبر باشند و هم از آن چه می گذشت بیخبر نمانند، اگرچه ترس لحظه‌ای تنهایشان نمی‌گذاشت. سرداران سپاه هر یک از همان سو که پیامبر گفته بود به شهر در آمدند و کوی و برزن را زیر پا گرفتند. شهر گذشته از تیری چند که از چلی کمانی رها شد و شمشیری چند که به گردش در آمد، دروازه به روی مسلمانان گشود و آنان را به ناچار پذیرفت. پیامبر پس از ورود به مکه به زیارت عمویش ابو طالب رفت که در آغوش خاک خانه کرده بود و مزارش یادآور رنج‌های او بود و آن مرارت‌ها که از قریش دید و شنید. ساعتی پس از آن که محله های مکه را سپاهیان پیامبر در چنگ خود گرفتند، در آن لحظه ها که انتظار و بیخبری جان قریش را به لب رسانده بود و وحشت آن شکست روح ایشان را می خراشید، پیامبر به کعبه رسید. موج موج مردمان که کعبه را دربر گرفته بودند از هم شکافت و برای کعبه راهی گشود تا پیامبر را در آغوش بگیرد. حجرالاسود به پاس آن روز که پیامبر وی را به دیوار کعبه آویخته بود بر دست پیامبر بوسه زد و کعبه به شادی یافتن دوباره جان رفته از تن چالاک شد و خندید. کعبه اگرچه از چشمه چشمان پیامبر می نوشید، اما هنوز راه گرویش را پاره های از چوب و سنگ بسته بودند که به نام بت مورد احترام قریش بودند. پیامبر پس از طواف فرمان داد که از خانه خدا در بگشایند. کلیددار کعبه را خبر کردند و او به فرمان پیامبر قفل از در خانه برداشت. پیامبر پا به خانه گذاشت و دیوار کعبه را پوشیده از پیکره های تراشیده از چوب و سنگ دید و شکل های شرک‌آلود. پس به چوب دست خود هر یکی را که یافت به زمین انداخت و زیر پا شکست. اما انگار دستی دیگر بایست به یاری می آمد تا در فرو ریختن بت‌های بیخبری هم دست و هم راه پیامبر باشد. پس همان هنگام که صدای شکستن بت‌ها صدای تبر ابراهیم را در گوش قریش بیدار می کرد و ایشان را از رویای خوابی عمیق و دیرهنگام به در می آورد، پیامبر علی را به کمک طلبی که او نیز فرزند ابراهیم بود و زاده کعبه. بت‌های بالا نشسته بر سینه دیوار کعبه از دست و چوب دست پیامبر دور مانده بودند. آنگاه که علی به یاری پیامبر پیش آمد، پیامبر از او خواست تا پا بر کتف او گذارد و دست به بت‌های دور از دست برساند. علی تسلیم رأی پیامبر بر شانه پیامبر ایستاد و آن بت‌ها را که دور از پیامبر بودند به زمین ریخت. پس بار دیگر و باز بیش از پیش صدای فروش کستن بت‌ها در فضای کعبه تنین انداخت. پیامبر آنگاه که کعبه را از آلودگی بت‌ها و صورتک‌ها پیراست از خانه بیرون شد و مقابل مردمان ایستاد. قریش که خیش را در کام آتش فشان خشم مردی می دیدند که او را آزار داده بودند، از بیم زشت کاری گذشته خود سر شرم ساری به زیر افکندند و به امید رحمت پیامبر صدا به گریه بلند کردن. پیامبر رو به مردم مکه گفت: اینک چه بر زبان و چه در پندار دارید؟ مردمان هر یک جوابی دادند:
خوش آمدگوی تو هستیم و به تو خوشگمان.
آری، تو را برادری بزرگوار می دانیم، فرزند برادر بزرگواری دیگر.
پیامبر گفت: اما شما به راستی که برای پیامبرتان بد مردمی بودید، با او دشمنی کردید، از شهرتان راندید، آنگاه از پی او رفتید و هر گونه خواستید آزارش کردید، حتی تا مدینه از تاختید و به جنگش پیش آمدید. اما من با همه اینها از یکایی که شما مردم در می گذرم. بروید که شما آزاد شدگان راه خدایید. فریاد سپاس مردمان با آسمان رسید و از ساقه های وحشت گل رحمت رویید. قریش که جز دشمنی در کار پیامبر نکرده بودند و تا ساعتی پیش مکه را از خشم او ویرانه می دیدند، به چشم ناباوری در پیامبر می نگریستند، گویی گوهری گرانبها را یافته بودند که روزی ندانسته به رایگان از کف داده بودند. به تماشای مکه به میان آسمان دوید و زیر پا شهری را دید که تا آن روز ندیده بود. آفتاب نیمروزی از هنگام نماز به پیامبر خبر داد و او از آن گوی مسجد مدینه بلال را فرمان داد تا بر بام کعبه به یگانگی خدا آواز دهند، آوازی نه از زبان برتران مهاجر و سروران انصار که غلامی آمد از حبشه، رنگ رویش سیاه تر از شب، شایسته تر از دیگران است که پیام پیامبر را در گوش اربابان مکه بخواند، چرا که دلی دارد به روشنی سپید دم و خدا مگر نه آن که خریدار دل هاست. ای گروه مردمان، خداوند غرور جاهلی را از وجودتان بیرون کرد تا به خاندان خیش و پدران خیش فخر مفروشید. بدانید که شما همه زاده آدم هستید و آدم از خاک، پس برترین بندگان خدا آن است که چشم از نافرمانی بپوشد بیشتر از دیگران. مردمان از آغاز تا کنون چون دندانه های شانه برابر یک دیگرند و جز به تقوا کسی را بر دیگری برتری نیست، نه عرب را بر عجم و نه سرخ را بر سیاه.
همراهانی گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه‌ها را می‌شنوید.
حکایات آیه ها.
امید خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه حکایات آیات را در خدمت شما پیگیری میکنیم که در ارتباط با شأن نزول آیات قرآنی هست. انشاءالله که با همراهی این برنامه از بخش بخش آن استفاده لازم را ببرید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسانی که در بیابان زندگی می کنند از نظر جسمی انسانهای قوی و پرقدرتی هستند. اعراب یا عربها پیش از اسلام نیز از خاصیت زندگی در بیابان بهره برده و تندرست و پرفعالیت بودند و البته خودبین و متکبر. آنان جاهلانی بودند که از شدت جهل و بیخردی به خود می باریدند، از شراب و زنا و بی‌بندوباری لذت بسیاری می بردن و اوقات خوش و لحظات بیکاریشان را با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل و بادگساری ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذرانیدن. این چنین سرگرمی های طبیعتاً به اعراب بت‌پرست و ثروتمند و عیاش یا حتی مردم تهی‌دست فرصتی باقی نمی گذاشت تا به خدا و مسائل مهم معنوی خصوصاً جهان پس از مرگ بیندیشند. عرب ها و مخصوصاً قبیله قریش وابستگی شدیدی به قبیله خود داشتند. آنان با تعصب خاصی از خانواده و قبیله خود دفاع می کردند، در حالی که با دیگر مردمان همچون نسانیرس ها و نجات پرستان امروزی از هیچ گونه غارت، دزدی، بی احترامی، خیانت و جنایت کوتاهی نمی کردند. با اعتقاد آنان خون تنها با خون پاک می شود. از این رو اگر فردی از قبیله او کشته می شد حتما می بایستی انتقام او گرفته می شد و همین هم باعث جنگ های خونونی می شد که گاهی این دشمنی ها همچون دشمنی دو قبیله بزرگ شهر یثرب یعنی اوس و خزرج ده ها سال ادامه می یافت. جنگ و خونریزی از نظر آنان عمل زشت و ناپسندی نبود. از این رو در اشعار خود آن را مورد ستایش قرار می دادن و در مقابل ترک جنگ را ننگی برای خود به حساب می آوردن. عرب ها علاوه بر قتل و غارت دیگر قبیله ها در بین خود نیز به خونریزی می پرداختن. از جمله قربانی کردن کودکان در برابر بت‌هایشان در آن زمان رایج بود، به طوری که مثلا پسر خردسال را می آوردن و در پیش بت سر می بریدن تا باعث برکت آنها گردد. رسم دخترکشی و زنده به گور کردن دختران نیز سنت دیگری بود که در میان عرب ها جاری بود. آنان برای حفظ آبروی خود به خاطر تجاوز و تعدی برخی از قدرتمندان دختران خود را زنده به گور می کردن. گاهی نیز به واسطه فقر و تنگ دستی دختران خود را که به کار جنگ و غارت نمی آمدن می کشتن تا سربار زندگیشان نباشد. تاریخ ایده زنی را که میخواست زایمان یا تولد کند در کنار چاهی میبردن. اگر بچهش دختر بود اون را در همون چاه دفن میکردن و اگر پسر بود با خود میآوردن. البته این شیوه دخترکشی عمومیت نداشت و همه جا معمول نبود و در برخی قبیله ها که از نظر مالی ضعیفتر بودن اتفاق میافتاد. عرب های دوره جاهلیت علاوه بر خاندان و قبایل خود نسبت به زبانشان نیز تعصب داشتند. از این رو خداوند بیان می دارد که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می شد آن را نمی پذیرفتند و می گفتند که آن را درک نمی کنیم. البته این تعصب از روی بهانه جویی بود، زیرا با اینکه قرآن به زبان عربی نازل شد باز هم به آن ایمان ناوردن. شگفت آور این که عرب های جاهل مکه هنگامی که با فصاحت و بلاغت بی نظیر قرآن روبرو شدن گفتند قرآن را محمد از آهنگر رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است، و یا از غلام ابن حضرمی که او نیز نصرانی بود آموخته است. در حالی که چگونه میتوان تصور کرد دو نفر مرد عجمی که از خارج حجاز آمده و به سختی با دیگران هم کلام میشدند این مطالب را به زبان عربی روان و شیوا به پیامبر صلی الله علیه و سلم تلقین کنن.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه معنوی و معرفتی حکایات آیات را میشنوید که از صدای خراسان پیشکش سمعتان میشود. امید است در ادامه برنامه نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. عرب های دوره جاهلیت خود را از نژاد برتر می دانستند و معتقد بودند که نه فقط عرب برترین نژاد است، بلکه حتی شهرنشین های خود عرب را هم مردمی فرومایه می دانستند و حتی کشاورزی و حرفه و صنعت را دور از شأن خود می دانستند و اگر هم مزرعه‌ای داشتند آن را با مزدوران می سپردن. این مردم خودپرست به شدت اهل خرافات بودند. به عنوان مثال، وقتی مرد شریفی می مرد، شطورش را کنار قبر او بدون آب و علف می بستند تا بمیرد. گاه پوست شطور را از علف خوش پر می کردند تا مرده برای سواری از آن استفاده کند. هنگامی که گرفتار خوشتالی می شدند، برای طلب باران مقدار پارچه را با علف خوش به هم می بستن و آن را به دم گاو می بستن و آتش می زدن و گاو را به سوی کوه می راندن. گاو بیچاره بر اثر سوختگی نعره می کشید و آنان شعله های آتش را به جای برق و صدای گاو را به جای رعد تلقی کرده و این عمل را در نزول باران تأثیرگذار می دانستن. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندن، می باییست با عقیده آنها 7 بار بر کشته مرد بزرگ قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. آنان به هنگام بیماری بر گردن مارگزیده و عقربگزیده زیور آلات طلایی می آویختند تا شفا یابد. اگر علایم جنزدگی در کسی ظاهر می شد، برای درمان او پارچه آلوده و استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. همچنین اگر کسی بیماریش ادامه می یافت، معتقد بودند که حیوان متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدیه های را در برابر سوراخی کوه می گذاشتند. اگر دندان فرزندانشان می افتاد، آن را به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستند که دندان بهتر از آن به فرزندشان بدهد. حیوانی عرب های دوره جاهلیت آنان را به قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچه که مظهر حیوانی است و خشونت نیز می باشد وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می گذاشت. انتخاب نام های چون حرب به معنی جنگ، فهد به معنی یوزپلنگ، نمیر به معنی ببر، حبیره به معنی کفتار و غیره در این راستا بود. آنان بالاتافت و زیبایی مخالفت می ورزیدند و از آن دوری می جستند. بنابراین اسم های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نام ها را انتخاب نمی کردند. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آنان را به سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمی شناسیم. تنها فردی که به این نام می شناسیم در یمن ساکن است، آیا او را پرستش کنیم؟ در پاسخ خداوند متعال این چنین پاسخ داد:
بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من الرحمن انسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزوده میشود.
گفتنیست نام رحمان پس از نام الله گسترده‌ترین مفهوم را در میان نام‌های پروردگار دارد. آیه‌های 1-6 سوره رحمان پروردگار متعال را چنین معرفی می کند: نام مقدس رحمان رمزی از رحمت واسعی خداوند متعال است، چرا که اگر صفت رحمانیت خداوند نبود این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. سوره الرحمان بیانگر نعمت های مختلف عبارت از مادی و معنوی است که تمام خلایق را در بر گرفته و آنها را غرق در آن ساخته است، به طوری که کافر و مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق همه و همه از آن بهره برده و بی نصیب نمی مانند. به گفته مفسران می توان این سوره را سوره رحمت یا سوره نعمت نامگذاری کرد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. ایام به کام، روز روزگار بر شما خوش.
همیشگی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های ما به پایان می‌رسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
تو قلبم میزنه صدای یک ساز، میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تو امروزا تو لحظه باشی.